أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل هشتم برهانی که اقامه کردن این بود که انسان مظهر الله است و جهان خارج که امور متکثر هستند مظاهر اسماء جزئیان. چون الله ذاتن و رتبتن بر سایر اسماء جزئی مقدم است، پس مظهر الله که اسم اعظم است بر مظاهر سایر اسماء ذاتن و رتبتن مقدم است. و معنای تقدم ذاتی و رتبی هم این است که سایر اشیای جهان خارج مظهر انسان کاملن و انسان کامل مظهر اسم اعظم است و اشیای خارجیه همونطوری که مظاهر اسماء جزئی هستن مظهر اسم اعظم که الله باشد هستن. برای اینکه الله ظاهر است و اسماء جزئی مظهر و ظاهر و مظهر گرچه از یک نظر غیر همان ولی در خارج عین همان. و چون جهان خارج مظاهر اسماء جزئیان و اسماء جزئیه مظاهر اسم اعظمان، بنابراین جهان خارج هم مظاهر اسم اعظم که الله هست خواهند بود ولی مع الواسطه. اما انسان کامل مظهر اسم اعظم است بلا واسطه. بنابراین اگر ما انسان کامل را بخواهیم به صورت مشروع ببینیم جهان خارج را مشاهده خواهیم کرد، و اگر جهان خارج را به صورت وحدت و لف بخواهیم بنگریم انسان کامل را میبینیم. چون انسان کامل جامع همه موجودات خارجی هست باید در همه سریان داشته باشد و سریان انسان کامل در سراسر موجودات خارج فرع بر سیر اوست. تا سفر نکند قدرت سریان ندارد. اول باید سیر بکند تا سریان داشته باشد. اول باید به عنوان روح در سراسر جهان دمیده بشود بعد در همه جا ظهور داشته باشد. پس وقتی انسان کامل مظهر الله خواهد بود و همانند الله در کل جهان ساری خواهد بود که در کل جهان سیر داشته باشد، این راه را طی کند. وقتی این راه را در دو قوس صعود و نزول طی کرد، اونگاه مانند ظاهر خود که حق سبحانه و تعالی است در کل اشیا سریان دارد. پس سیر انسان در کل جهان مقدم بر سریان انسان در کل جهان است. این یک مطلب.
یعنی قبل از سیر انسان حق تعالی ظهور نکرده به تمام اون اوصاف که انسان
صادر اول است. اون انسان کامل که صادر اول هست، اون نشأه عقل اول مرتبه از مراتب انسان کامل را نشون میدهد. چون انسان کامل عالمی است جدا به نام کون جامع، باید همه عوالم را بالفعل داشته باشد و هرم باید کثرت رو هم داشته باشد. و اگر چونچه به نشأه کثرت نرسد و این دو قوس را یک جا جمع نکند، انسان کامل نیست. اون مرتبه از مراتب انسان کامل هست، اولین مرتبهش هست یا مرتبه اجمالی او هست.
این مرتبه هم که میفرماید باید سیر بکنه، این هم یه مرتبه ضعیفش هست. نفرماید انسان کامل اگر بخواد ساری باشد.
اگر چونچه یک موجودی به نام انسان کامل هم بخواهد در دنافت الله سریان داشته باشد، هم در یعکلو و یمشی فی الاسواق سریان داشته باشد، باید این دو قوس را سیر کرده باشد، تی کرده باشد تا بتواند در همه جا حضور و ظهور داشته باشد. اگر سیر نکرده باشد، این راه ها را تی نکرده باشد، چگونه همه جا حضور دارد؟
مرتبه بالاش که خلق شده از همون ترتیب از مرتبه بالا در قوس نزول آمده به این مرتبه پایین رسیده.
آخه چی آمده؟
چه احتیاج به قوس صعود که بره بالا؟
او باید بفهمد ولی همه چیز آمدن، همه چیز از مخزن آمدن. اون که میبیند پایین که تا بالا نرود نمیبیند که
بالا که هست خودش.
بالا همه چیز بالا هستند، در قوس نزول همه چیز بالا هستند. اونی که هم بالا حضور دارد هم پایین حضور دارد، مظهر لا یشغله شأنون انشان است. هم از یک طرف دنافت دلاف کان غاب قوسین و ادناست، هم از یک طرف به جزئیات این جهان احاطه دارد، او انسان کامل است. پس او تا سیر نکند و دنافت دلا نمیرسد و اون نشئه اصلی خود را نمییابد، همینطور میماند.
این فرضش، این موردش میماند، نه اصل انسان کامل. اصل انسان کامل اونجا هست،
اون که موجودی است، مخزن همه موجودات. موجودی انسان کامل هست که برود اصل خود را ببیند. اگر اصل خود را ندید که انسان کامل نیست، می شود زید و عمرو.
این بیانی که حضرت علی می‌فرمایند معناش این است که انسان کامل این فرد پایین است، ولی اگر حقیقت انسان کامل فراگیر هست،
یعنی انسان کامل باید این مرحله را هم داشته باشد.
دارد دیگر، این مرحله دارد،
به لفت دارد، میخوام به نشر داشته باشد.
به نشر هم وقتی پایین که آمد دارد دیگر، این بالا بره برای چی؟
چی دارد؟ ازش سوال بکنیم که تو کی هستی، میگه لا ادری.
این مرتبهش بله لا ادری، اما مرتبه انسان کامل مرتبه.
پس باید از همه مراتب وقتی که ما سوال کردیم باید خبر بده، در حالی که میگه لا ادری.
چرا از همه مراتب چرا برایش؟
برای اینکه انسان کامل آن است که بشود کون جامع و عالم خامس و عوالم چارگانه زیر پوشش علمی او باشد.
هست دیگه، این هست.
خیلی دوری. گوش کنید. بنابراین تا سیر نکند، تا نفهمد، سریان ندارد. این است که این بزرگان مسئله سیر را، مسئله سفر را مقدم بر مسئله سریان ذکر کردن. پس دو مقام بحث است. یکی مقام سیر انسان است، یکی مقام سریان انسان. خب کدام موجود میتواند در هر نشأه حضور وجودی داشته باشد؟ کدام موجود میتواند در عقل اول حضور علمی داشته باشد؟ در نفس کلی حضور علمی داشته باشد، در مثال حضور کلی داشته باشد. اون موجودی که این راه را طی کند و بفهمد. بنابراین سفر لازم است تا بتواند ساری باشد. سفر هم دو مقام دارد، یک سفر در معلومات است، یک سفر در علوم. سفر زاد و راحله میخواهد. سفر در معلومات یعنی در اون مسافت باید سفر کنم. سفر در علوم یعنی زاد و راحله میخواهد. اول این مسافر باید زاد و راحله داشته باشد، وسیله داشته باشد، بعد سفر کنم. قهرن بحث هم در دو مقام دیگر خواهد بود. اونگاه این چهار مسئله و چهار مقام که حل شد، اونگاه روشن می شود که چرا قیصری فرمود به این که مقام سوم و سفر سوم مقام کمال است. بهی یتم و کمالو، با این که اسفار چهار قسمت است و مرحله نهایی در سفر چهارم است، نه در سفر سوم. پس مقامات اربعه‌ای که باید بحث بشود این است که اول سیر لازم است، دوم سریان، و در سیر کردن هم سیر در مسافت هست، هم در سیر در علوم، هم سیر در معلومات است، هم سیر در علوم. یک مسافر که میخواد سیر کند، چون سفر مکانی نیست، سفر زمانی نیست، سفر علمی است، اول او باید در علم سفر کند. سفر در علم از علم الیقین شروع میشود، یعنی بعد از اینکه از شک و وهم و ظن و گمان و امثال ذلک نجات پیدا کرد، وارد مرحله یقین شد. این همون سیر علمی است که در قصیده ابن فارس دیروز قرائت شد که فرمود اسافر من علم الیقین لعینه الى حقه حیث الحقیقت رحلتی. این سیر علمی است که این سرمایه مسافر است. مسافر متخیل متوهم راه ندارد در این سفر. و اگر همه این مسائل را با علم الیقین گذروند، باز راه ندارد، باید از علم الیقین سفر کند، به عین الیقین برسد و از علم الیقین سفر کند به حق الیقین برسد تا اجازه عبور بدهند. این سفر علمی است، کاری با معلومات ندارد، این در علم سفر کرده است. حالا که حق الیقین شد، با حق الیقین مسلح شد، حالا راهش می دهند که در معلومات سفر کند. اگر احیانا گفته می شود فلسفه و حکمت مقدم است برای برهان، اگر گفته می شود تهذیب نفس و عمل به دستور شرع مقدم است برای مشاهده حق و امثال ذلک، ناظر به این سیرهای علمی است. انسان سالیان متمادی باید بکوشد از نظر جهان بینی تا از علم الیقین برهد به حق عین الیقین، و از عین الیقین برهد به حق الیقین. حالا که متحقق شد به حق الیقین، میتواند سیر خارجی داشته باشد. وگرنه ممکن است از مرحله حکمت به مرحله عرفان برسد، یعنی تا کنون که حکیم بود الان بشود عارف، و از مرحله عارف به عرفان به شهادت برسد، بشود عارف شاهد، ولی هنوز راه ندارد. عارف شاهد وقتی این راه ها را گذروند، باید واصل بشود تا راهش بدهند، و وصول به حق الیقین است. پس از حکمت باید سفر کند به عرفان برسد، از عرفان باید هجرت کند به شهادت برسد، از شهادت که عین الیقین است باید سفر کند به وصول برسد. وقتی واصل شد، اونگاه میتواند در این مسافت ها سیر کند، و اون وقت است که میتواند سرایت داشته باشد، اون وقت است که بدون گزاف بگوید انا اللوح، انا القلم، انا العرش، انا الکرسی، انا السماوات السبع، انا کذا و کذا. این که ابن فارس فرمود اسافر من علم الیقین لعینه الى حقه حیث الحقیقت و رحلتی، این ناظر به سیر علم است. و اگر انسان مسلح شد به ابزار علم، اونگاه دوباره در جهان سفر میکنه، مثل یک محققی که میخواهد در قرآن کار کند یا در نهج البلاغه کار کند، این 10 بار نهج البلاغه را مطالعه میکند تا مفرداتش بفهمد، جمله هاش بفهمد، شواهدش بفهمد، ارزیابی کند. بار 10 یا بار 11 ممکن است چیزی گیرش بیاد. انسانی که میخواهد سریان در جهان داشته باشد، چندین بار باید از بالا پایین حرکت کند، همه را قدم به قدم شناسایی کند تا بتواند متحقق به اون مقام بشود، سرانجام بگوید انا اللوح، انا الکرسی. خب پس در بین این مقامات اول سیر علمی است. وقتی سیر علمی تمام شد، اونگاه سخن از سفر در معلومات است. این سفر در معلومات 4 مقطع دارد، سیر در علوم 3 مقطع. سیر در علوم از علم الیقین به عین الیقین، از عین الیقین به حق الیقین، این سیر در علم است. سیر در معلوم من الخلق الی الحق است. وقتی من الخلق الی الحق را طی کرد، تازه می شود ولی الله، که پایان سیر اول آغاز ولایت است. چرا؟ چون وقتی من الخلق الی الحق سفر کرد، وصل الی الحق. وقتی وصل الی الحق می شود متحقق. وقتی متحقق شد، از اون به بعد با حق سفر می کند، حالا یا با در صحبت حق یا در کسوت حق. بالاخره متحقق است تا چند اندازه حق در جد درون او ظهور و رسوخ داشته باشد. وقتی سفر اول تمام شد، من الخلق الی الحق، به آغاز ولایت میرسد، میشود ولی. اونگاه مقطع دوم سفرش شروع میکند که من الحق الی الحق بالحق است، که در اسماء و صفات حق مشاهده میکند. خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حی است، اینا رو میبیند. وقتی این مقطع تمام شد، مقطع سوم شروع میکند که خدای علیم چه کرد، خدای قدیر چه کرد، خدای جواد چه کرد، خدای حکیم چه کرد. کار خدا را با چشم مهندس عالم که خود خداست میبیند. میشود سفر من الحق الی الخلق بالحق. تا اینجا کارش تمام شد، یتم و کمالو تموم شد. از اون به بعد که سیر چهارم است که من الخلق الی الخلق بالحق است، سفر تکمیلی است نه تکاملی، اون به غیر میپردازد. اینه که بزرگان راه کمال را از مقطع تکمیل جدا کردن، گفتن پایان سفر سوم پایان تکاملی خود شخص است. از این به بعد باید خدمتگزار خلق خدا باشد، چیزی عائدش نمی شود، چیزی نصیبش نمی شود که با این مشاهده کامل تر بشود. لذا همین بزرگانی که فرمودن در پایان سفر سوم یتم و کماله، فرمودن آغاز سفر چهارم تکمیل او شروع می شود نسبت به خلق خدا. وقتی جریان معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریح می کنند، میگن تا دنا فتدلا که کار اوست، کمال اوست، اما از اونجا که بر می گردد و دارد نزول می کند، وخفز جناح کلمن طبعک من المؤمنین و امثال ذالک، همونطوری که ستاره باید حرکت کند و به طرف غرب شروع به حرکت کند تا با حرکت راهنمای راهنوردان دریا و صحرا باشد، و اگر ستاره یک جا بیستد در آسمان، نه مسافری را راهنمایی میکند، نه مهندس و رصدبانی را هدایت میکند، بلکه با حرکتش هست که نشون میدهد شرق کجاست، غرب کجاست. این کوکبی که رسید به دنافت در لافکان قاب قوسین و ادنا، این باید هوی داشته باشد. لذا فهمود و نجمه ازا هوا، وقتی هم که هوی علال عرض دارد، برای تکمیل خلق خداست. سفر چهارم سفر تکامل نیست، چون تم کمالهو سفر تکمیلی است که از خلق به خلق به حق سیر میکند تا دست دیگران را بگیرد به مرحله کمال برساند. بنابراین فتحصل اولا که ان سیر لا بد ان يبتدئ من علم اليقين الى عين اليقين و ينتهي الى حق اليقين. این سیر در علوم و این سه مرتبه دارد. بعد باید در معلوم سفر کند، یعنی حالا حق سیر دارد. قبلا تماشاچی بود، مثل اینکه وقتی کتابخانه را در معرض دید قرار میدن، ده ها نفر میان میبینن تماشا میکنن، ولی یه محقق که آمد از نسخ خطی مستحضر میشود. دیگران چشم باز میکنن تماشا میکنن، یا محدثن یا متکلمن یا حکیمن، اینا تماشاگر جهانن، نه سائر در جهان، نه مسافر در جهان. تماشا غیر از سفر است، سفر هجرت می طلبد. دیگران تماشا می کنند، لذا فرمود به این که چقدر از آیاتی در آسمان و زمین که یمرون علیها و هم انها معرضون، فرمود تو که آیت کبرای منی، میان تو را تماشا می کنند، تو را نمی بینند. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینا اهل نظر نه اهل بصر، میان فقط تو را میبینن، اما تو کی هستی تو را نمیفهمن، نگاه میکنن ولی نمیبینن. تراهم ینظرون الیک اما هم لا یبصرون، نسبت به جهان بینی هم به شرح ایزن. اکثری کسانی که در جهان سخن گفتن تماشاچیان جهانن، نه مسافران جهان. وقتی سیر علمی به تعبیر ابن فارس تمام شد، انسان مسلح شد به حق الیقین، اونگاه در معلوم سفر می کند نه تماشا. سفر که کرد سالک با مسافت عین هم خواهد بود. وقتی میوه در شیرینی سفر می کند، نه یعنی انسان در یک مکان سفر میکند، یعنی میوه شیرین میشود. سیر آن است که سالک با مسافت یکی بشود. اگر گفتن این میوه حرکت کم میوه کیفی دارد، یعنی واقعا فربه به نمو میکند و فربه میشود و واقعا شیرین میشود و پر آب میشود. پر آب شدن وصف میوه است، شیرین شدن کمال میوه است. این را میگویند سفر در کیف، میوه شیرین شد. اگر کسی بخواهد سفر بکند در خارج من الخلق الى الحق، میخواهد به ولایت برسد، چون پایان سفر اول و آغاز سفر دوم ولایت است. اونگاه است که سفر در معلوم شروع میشود. همین راه را صدها بار رفت و آمد، مثل یک راننده که صدها بار این راه تهران و قم را طی میکند اما نمیداند که چوری مهندسی شده. یه مهندس که عبور میکند میفهمد چرا اینجا را پل زدن، اونجا را پل نزدن، اینجا را منحرف کردن، اونجا را علامت گذاشتن، اونجا علامت نگذاشتن. او دارد سیر علمی میکند. پس بعد از فراغ از سیر علمی، سیر در معلوم شروع میشود. وقتی سیر در معلوم شروع شد، چون مسافر عین مسافت خواهد بود، وقتی به هر جا رسید عین اون مرحله می شود، لذا بعد از سیر سریان دارد. چون همه جا رفت همه جایی شد، چون همه را دید همه جایی شد. عقل اول عقل اول شد، نفس کلی نفس کلی شد، در عرش عرش شد، در فرش فرش شد. چون همه جایی شد، خواه به تکمیل خلق بپردازد کن نبی، خواه به تکمیل خلق از در تشریع نپردازد کل وسی، هر دو میتوانند بگویند انال لوح، انال قلم، انال عرش، انال کرسی، انال سماوات والارض. تا نرود و نشود که نمیگوید انال کرسی. پس هریان او فرع بر سیر اوست و سیر او که سیر در معلوم است، فرع بر سیر علمی اوست و کمال او غیر از تکمیل اوست. لذا پایان سفر سوم کمال به نصابش میرسد که دیگر از این برتر ممکن نیست. میگوید لو کشف القطاب مزدت تو یقینا، از این برتر ممکن نیست. اونگاه سفر چهارم برای آن است که دست دیگر سالکان را بگیرد، بگوید من می روم به همراه من بیایید که لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه. و خدای سبحانه فرمود تو بر صراط مستقیمی، انک لعلی صراط مستقیم، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. کار تکمیلی ولی خدا در سفر چهارم شروع می شود، نه کار استکمالی اونها. پس بنابراین اگر چونچه سیر علمی تمام شد، سفر در معلوم شروع شد و سفر هم به حق متحقق بود، انسان سائر در اشیا شد، همونطوری که سائر مسافر بود سائر هم شد، ساری هم شد چنکه سائر بود، کمالش در مقطع سوم به پایان میرسد. دیگر در مقطع چهارم کاری از در کمال برای خود او نیست. حالا عبارتهایشون رو ملاحظه فرمایید. خب البته دیگه، لذا گفتن هر نبی ولی هست و هر ولی نبی نیست. حالا عبارت تر گوش بدید، چون هر درسی هر بحثی یه جاهای حرف زدن دارد یه جای گوش دادن دارد. خود عبارت خوندن که چی نیست که. حالا اجازه بدید صفحه 46 رو ملاحظه کنیم. در صفحه 46 در پایان این سمت راستش فرمودن به این که چون فرق بین نبوت و ولایت مشخص شد، نبوت تمام شدنی است اما ولایت تمام شدنی نیست، همچنان الی یوم القیامه هست، برای اینکه یکی از اسماء حسنای خدای سبحان ولی است. اونگاه در همین ستون سمت چپ صفحه سطر 8 فرمود فاول الولایه انتهاء سفر الاول الذی هو سفر من الخلق الی الحق سفر بکند. خب هنوز بلحق نشد، باید به پایان برسد تا به سفر برسد، تا به مقصد برسد. خب سفر چگونه بکند؟ سفر علمی بکند که بفهمد؟ نه، ممکن است ده ها بار این مسائل رو گفته باشد، اسفار تدریس کرده باشد، اما سفر نکرده باشد. سفر این است به ازالت تعشق عن المظاهر و الاغیار و الخلاص من القیود و الاستار و العبور من المنازل و المقامات و الحصول به اعلى المراتب و الدرجات. هر چه غیر خداست بکند، زهر چه رنگ تعین، نه تنها تعلق، زهر چه رنگ تعین پذیرد آزاد بشود. حالا که شد این سفر که سیر در معلوم است مسبوق به سیر در علم است که ابن فارس فرمود. اون سیر در علم این است که و به مجرد حصول العلم الیقینی لشخص لا یلحق به اهل هذا المقام. بر فرض حکیم شد، حکیم غیر از مسافر است. یک، حالا از حکمت گذشت و عارف شد، عارف غیر از مسافر است. ولا به حصول الکشف شهودیه ایزن، حالا بر فرض شاهد شد، خب دید عرش، دید شده حارثه ابن مالک. حارثه ابن مالک هم میگد که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اما مجاز نیست بگه انا العرش. دیدن غیر از شدن است. ولا به حصول الکشف شهودیه ایزن، بر فرض شده حارثه، بر فرض عرش رو دید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، این که عارف نیست، این که مسافر نیست. لا یلحق به اهل هذا المقام ولا به حصول الکشف شهودیه ایزن، الا ان یکون این کشف شهودی یعنی این عین الیقین موجبا لفناء شاهد فی المشهود و محو العابد فی المعبود محو العابد فی المعبود به اونجا برسد. چرا؟ و انما نبهت علی هذا المعنا تا هر کسی خیال نکند بر فرض عارف شد یا تازه تلاش و کوشش کرد شده حارثه ابن مالک خودش رو به حساب مسافر بپندارد. اینی که از امیرالمومنین سلام الله علیه با اون عظمت یاد کرده است که قطب عالم است ولی الله است به اون مناسبت است. لعلا یتوهم العارف غیر الواصل و المشاهد به قوت استعدادهی للغیوب و المتصف به صفات الحمیدت و الاخلاق المرضیه. صرف این که عادل شد، آدم خوبی شد، ترک اولا نکرد، در تمام مدت عمر ترک اولا نکرد، هیچگاه معصیت نکرد، خیال معصیت هم نکرد، عرش خدا را هم دید، این مسافر نیست. این نمیتواند بگوید انا العرش. او در تمام مدت عمر از گناه معصوم باشد. لعلا یتوهم العارف غیر الواصل و المشاهد به قوت استعدادهی للغیوب و المتصف به صفات الحمیدت و الاخلاق المرضیه الغیر سالک طریق الحق بالفناء عن الافعال و الصفات و الذات. این لا اله الا الله وحده 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 را در جان خود بیابد. لا اله الا الله وحده فعلا، وحده صفتا، وحده ذاتا، که دیگر هیچ اثری از خود و جهان نبیند، از گوینده دیگری است. مبادا کسی که عارف هست، شاهد هست، عرش و کرسی را هم مثل حارثه ابن مالک میبیند، مبادا همچه کسی به خودش اجازه بدهد خیال کند انه ولی واصل. این نیست. برای اینکه وصوله یا علمی مثل حکیم یا شهودی مثل حارثه ابن مالک و غیر واصل فی الحقیقه، این هنوز نرسید. لکونهی فی حجاب العلم کل حکیم و شهود که حارثه ابن مالک. و این نمایت جلل حق سبحانه و تعالی لمن مهار اسمه و زال انه اسمه، دیگر اثری از خود نبیند، به هیچ ننگرد. اونگاه وقتی حق و یقین داشت و سفر کرد و معنای سفر این بود، وقتی مسافر شد سیر کرد و شد او، اونگاه میتواند ساری باشد. و لما کانت المراتب متمیزتن قسم ارباب و هذه طریقت المقامات الکلیت الى علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. اینجا یه سفر علمی است. اینجاست که ابن فارس فرمود اسافر من علم الیقین لعینهی الى حقهی حیث الحقیقت و رحلتی فی علم الیقین یتصور الامر الا ما هو علیه و عین الیقین شهوده کما هو و حق الیقین بالفناء فی الحق و البقاء بهی علمن و شهودن و حالن لا علمن فقط. اونگاه فهمود ولا کمال نهایت لکمال الولایه تا پایان. مثلا در بحثی دیروز داشتیم به این که و هوه یسری لابد ان یسری فی جمیع الموجودات که سریان الحق فی ها. این سریان حق را خود صاحب فتوحات در همین فصوص صفحه 149 به بعد ذکر میکنن. صفحه 149 به بعد اشعاریست در این دو صفحه که گوشه از این سیر در معلوم رو ذکر میکنن. صفحه 194، صفحه 194 و صفحه 195. ستون سمت شب این است که فلر واحد رحمان فی کل موتنن من از سوره، یعنی من از صبر، من از سوره ما یخفا و ما هو ظاهرو فإن قلت هذا الحق قد تكو صادقا و إن قلت امرا آخره انت آبرو و ما حکمه فی موتنن دون موتنن ولکنه بالحق للحق سافرو اذا ما تجلى للعيون ترده عقول ببرهان عليه تصابر و تقبل في مجد العقول و في الذي يسمى خيالا و صحيح النواظر. اگر این حرف رو به حکیم بزنید، چون حکیم گرفتار اون برهان لیس کمثله شیء و امثال ذالک است، این رو رد میکند. باید خدا منزه از آن است که به صور گوناگون دیده شود، در حالی که همین حکیمی که خدا را منزه کرده است در حقیقت مشبه است، گرفتار تشبیه است. خدای سبحان قدوس از تشبیه و سبوح از تنزیه است. همین حکیمی که حرف عارف را نمیپذیرد در حقیقت خدای سبحان را به مجردات محض تشبیه کرده است. او تشبیه کرده است به منزهات و نمیداند به دام تشبیه افتاده، و چون نمیداند به دام تشبیه افتاده خود را منزه میپندارد. خدای سبحان منزه از دام تشبیه مجسمه هاست و مبرای از دام تنزیه حکما است، و اون که او را در یک حد منزه کرده است، او در حقیقت خدای سبحان را مثل مجردات عالیه بند کرده است، او هم مشبه است. اونگاه مرحوم سید حیدر می فرمان به این که این سفر سوم پایان بخش کمال خود سالک است و سفر چهارم مقطع تکمیلی است. این فرمایش قیصری را مرحوم سید حیدر در همون کتاب جامع الاسرار ذکر میکنن، اما سفر تکمیلی را از مقطع چهارم شروع میکنن. در جامع الاسرار صفحه 157 میفرمان به این که در صفحه 157 سطر ششم فرمود به هازا عبارتون ان مرتبت تکمیل و سفر رابع الذی هو مقام الانبیا و الاولیا و الکمل و هازا اعظم من الاول. این سفر تکمیلی غیر از اون سفرهای قبلی است، بل اینکه لانه یقع متعدیا الی الغیر، اما و نفع المتعدی الى الغیر بالاتفاق اعظم من النفع غیر المتعدی. این گذشته از این که کامل هست، مکمل دیگران هم هست، اما دیگران فقط کاملن نه مکمل. اونگاه در صفحه 292 هم همین مسئله رو دارن. جریان معراج رسول صلی الله علیه و سلم تشریح میکنند. در آغاز صفحه 292 می فرماد که و نجم ازا هوا، یعنی به حق هاذا النبی الکامل الذی هو اشرف الموجودات و اعظم المخلوقات ازا هوا ای نزل من عالم الوحده الى عالم الکسره لتکمیل الذی هو ابتداء سفر رابع. سفر رابع سفر تکمیل است، لذا با کمالی که در سفر سوم حاصل شد سازگار است. چه اینکه در صفحه 295 هم می‌فرماد به این که وقتی عروج می‌کند او مسما به سفر ثالث است که یقتضی فناء الکل مطلقا، و اما اذا رجع من هذا المقام و دخل فی حضرت الاسماء و صفات و حضرت الفرق و تفصیل و شاهد مظاهره و مجالیه کل واحد منها فی مقامه او شاهد الحق معها بلا ازالت انها اعنی مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله فهازر رجوعو هول مسمى بسفر الرابع الذي هو تكميل الغير و مقام الاستقامه و تمكين لقوله فاستقم كما امرته. چه اینکه باز در صفحه 403 جریان سفر ثالث را که نقل میکنن این عبارت قیتری نقل میکنن، یعنی این چند صفحه‌ای که در از 400 به بعد است فرمایش قیصری رو نقل میکنن، بعد بگن رو عظمتی که در این بیانات بود ما ذکر کردیم. اینجا همین عبارت رو نقل میکنن که و ایزن ینبغی ان یکون الخاتم للولایه اعلم الخلق به و اشرفهم بعد الخصب للنبوت المطلقه كما اشار اليه الشيخ ابن العربي في فتوحاته في بيان المقام القطبي ان الكامل الذي اراد الله تعالى ان يكون قطبا للعالم وخليفه الله فيه اذا وصل للعناصر مثلا متنزلا في السفر الثالث ينبغي ان يشاهد. حالا ملاحظه فرمایید وقتی که مقام ولایت این است، اینها باعث شده است که مرحوم سید حیدر آملی اونجور در این حال که به ابن عربی احترام میگذارد میگوید تو را نمیرسد یه همچه حرفی بزنی، کوچکترین یاران ولی است از تو بالاترن، با اینکه همه عرفا و حکما نسبت به ابن عربی بالاخره احترام میکنن، ایشون بعد عذرخواهی میکنن میگن اما هر کسی حسابی دارد، یک کتابی دارد، ولایتی چیز دیگر است، امامت چیز دیگر است، خلافتی چیز دیگر است. بر فرضم تو شدی مثل حارثه ابن مالک، بر فرضم برسی به جایی که بگویی که انی الی عرش الرحمن انظر الی عرش الرحمن بارزا، این که انسان را ولی نمی کند که، ولی آنه که به حق برود تو متن عالم بتواند بگوید انا العرش انا الکرسی و فعل حق در او پیاده شود و ترسیم بشود. همین معنی را باز در موارد دیگر هم می فرماد که دیگه الله ممکن است که اون بحث طول بکشه، بعد مراجعه میفرمایید. غرض اینه که اگر فرمودن بهیت مکماله نه یعنی اسفار در این سمقطع تمام میشود، بلکه کمال انسان در این سمقطع تمام میشود، تکمیلش از مقطع چهارم شروع میشود. ولی اونچه که اما مربوط است به این تنبیه این تنبیه چیزی نیست که این رو بخونیم. این رو در اسفار ملاحظه فرمودید، در جهادی ملاحظه فرمودید، عارف حرف خود را زد و از اصول موضوعی بخواهد استمداد کند با استمداد از طب و هیئت پیشین، خب ملاحظه فرمودید که چیز خوبی از کار در نمیاد. نوع اونچه که گفتن این بود که انسان کامل مظهر الله است، الله جامع جمیع اسماء است و الله اسم اعظم است و سایر اسماء اسماء جزئیه و وسطا هستند و زیر پوشش الله هستند، پس جهان خارج زیر پوشش انسان کامل است. این درست، نقلم تأیید میکند، عقلم ابا ندارد. و اما از باب تطابق نسختین که انسان نسخه است از عالم و عالم هم انسان کبیر است و انسان عالم صغیر، بخواهند بگوین همونطور که در جهان خارج آسمان داریم در انسان آسمان داریم، عقل داریم در انسان عقل داریم، روح داریم در انسان روح داریم، نفس کلی داریم در انسان نفس داریم، در جهان خارج مثال هست در انسان هست، حیات حیوانی هست در انسان هست، حیات نباتی هست در انسان هست، پایین تر از نبات موجودات جمادی هستند در انسان هستند. این یه چیز بدی نیست، اما نه مشکل را حل میکند و نه اینکه لازم بود مثلا همچین مسائل مطرح میشه. حالا این در اسفار مفصل تر از این بحث فر بودن که ملاحظه فرمودید در جلد 7 اسفار. البته اون چه که یه بخشش مربوط به این بود که کل جهان با مثلا عدد 19 میگردد، اون هم از علی ها 19 گرفتن، یا بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف هست، کل جهان مثلا 19 موجود هست، رو هم اون کواکب سبعه و نمیدونم رو همون چیزای پیشینی هم عناصر اربعه و کواکب سبعه و مولدات و امثال ذلک. این 19 را در انسان پیاده کردن، در خارج پیاده کردن. اونجا ملاحظه فرمودید که این نه راه عرفانی دارد نه راه برهانی دارد. بعضی از راه ها در مصباح الانس است که حال او را عرض بکنم اگه خواستید مراجعه فرمایید. بنابراین این تنبیه خیلی مهم نیست. تنبیه صفحه 38، بسم الله الرحمن. تنبیه هم کما علمت ان للحقیقت الانسانیت ظهورات فی العالم تفصیلا، چون قبلا فهمودن عالم مفصل رو میگن انسان کبیر، و مرحله به مرحله تشریح کردن که اول ظهور حقیقت انسانیت در عقل اول است که اول ما خلق الله عقل است و نور وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و امثال ذلک. کما علمت ان للحقیقت الانسانیت ظهورات فی العالم تفصیلا فعلم ان لها ایزن ظهورات فی العالم الانسانی اجمالا. حالا و اول مظاهرها فیها، یعنی مظاهر اون ظهورات و اون مراتب در انسان بالقول الاجمال از صورت روحیه است، مقام روح است. چون قبلا گفتن در بیان مفکره گفتن بعدش هم عاقل است و بعدش هم قلب است و بعدش هم مقام روح، که مقام روح فوق مقام قلب است، حقایق را در عین بساطت مشاهده می کند نه تفصیلا. و اول مظاهرها در انسان از صورت روحیت المجردت المطابقت و به صورت العقلیه در خارج، ثم صورت القلبیت المطابقت و به صورت التي لنفس الکلیه، در خارج نفس کلی است، در درون انسان مقام قلب است. چون نفس کلی همه امور را مفصلا داراست، انسان در مرتبه قلب همه علوم را مفصلا داراست. بله، الان سخن در عالم تفصیلی است و عالم خارج است. معمولا از این ثابت خیلی به عالم یاد نمی کنن. بله اون هست، اما چون اون فعلا در اینجا خیلی مطرح نیست. ثم صورت القلبیت المطابقت و به صورت التي لنفس الکلیه، این مرحله دوم. ثم به صورت التي لنفس الحیوانیه المطابقت به طبیعت الکلیهی که برای جهان خارج قائل بودن، نفسی که برای طبیعت فلک قائل بودن در حد نفس حیوانی بود و به مطابق با او مطابق نفس منتبعی فلکی. برای نفس حیوانی هم نفس منتبع می دونستن، که البته این سخن تام نبود، چون نفس حیوانی هم نفس مجرد است و غیر منتبع. ثم صورت دخانیت اللطیفت المسمات به روح الحیوانیه اندل اتبا المطابقت للحیول الکلیه، در جهان یه حیولا کلیست که صرف القبول است، که همه چیز را می پذیرد. در انسان هم یه صورت دخانی است که اتباعی پیشین از او به عنوان روح حیوانی یاد میکردن یا روح دخانی یاد میکردن، که جنبه قبول را دارد نه جنبه فعل. ولی ملازم فرمایید اینا اصل مبنا و بنا همه محل نظر است، نیازی به تکلف نیست. ثم صورت دمویت المطابقت لصورت الجسم الکلی، این باعث میشه اون معارف بلند عرفان آسیب میبینه. چه کاری شدن بکنه؟ بعد از جریان روح بخاری، روح دموی است، صورت دموی است که مطابق با جسم کل است، چون قائل بودم که یک جسم کلی هم جهان را می‌گردد نظیر فلک و افلاک و ماننده. ثم صورت الاعضائیه المطابقه طول اجسام العالم، حالا تلاش کردن شعر گفتن نمیدونم استخوان‌های پا و منزله کوه هاست و از این حرف، در نثر و نظم فارسی و عربی فراوان. ثم صور صورت الاعضائیت المطابقت لاجسام العالم الكبیر و به هذه تنزلات فی المظاهر الانسانیه حصلت تطابق بین النسختین، در بعضی از مسائل تقابل بین نسختین است، در بعضی از تعبیرات تطابق بین نسختین است، در خصوص نوعا تطابق هست. یعنی همین مطلب را در مصباح یا غیر مصباح که ذکر میکنن سخن از تقابل بین نسختین است. و ذکر الشیخ رحمه الله تفصیل هذا الکلام فی کتابه المسمى بالتدبیرات الالهیه فی المملکت الانسانیه فمن اراد ذلک فلیطلب هناک. مفصل تر از همه صاحب مصباح الانس بحث کرده است. حالا خواستید مراجعه فرمایید، از صفحه 213 شروع می شود تا 217. اومد البته سه مشرب ذکر می کند، تو اینا مشارب علمی عمیق هست، اونها دیگر به این فکر نیستن که جزئیات را بررسی کنن، چگونه انسان در نشأه عقل حضور دارد، چگونه در نشأه نفس حضور دارد، چگونه در نشأه مثال حضور دارد، چگونه در نشأه طبیعت حضور دارد، چگونه سیر کرده است، چگونه سرایان دارد، مبسوطاً ذکر میکنن. اولش از صفحه 213 شروع میشود، 213 و 214. در صفحه 214 عبارت این است: و علم ان تقابل نسخه العالم و نسخه آدم به اشتمال الانسان علی مجموع ما فی العالم بناءً على ما قلنا انه سار به تفصیله الظاهری و الباطنی نسخه العالم و حقائقه علی ما هو خلاصه ذوق ذوق ذوق. اون وقت چند مطلب را ذکر میکنن. عمده اون چه که شما باید مثلا خاصی ملاحظه فرمایید اینه که در پایان صفحه 315 میفرمون که غیر ان المحققین علی ثلاثه مشاهد فیه. الاول مشهد عموم الحکما و علماء الرسوم که اندل انسان نسختون مختصرتون من مجموع العالم، و ثانی مشهد المحققین من اهل الکشف انه آخر به صوره و اول بالمرتبه لان الله تعالی خلقه علی صورت ذاته. رو حدیثی که هست ان الله خلق آدم علی صورته، این حدیث هم قبلا خونده شد، دو تا حدیث بود در توحید مرحوم صدوق که جمع بین دو حدیث هم بحث های قبلی گذاشت. و خلق العالم را علی صورته کما قال علیه السلام و آله السلام اول ما خلق الله نوری. از ثالث ذوق اهل الکمال المتعلق به مشرب خاتم الولایه که ان مراد الایجاد کمال الجلاء و الاستجلاء. این رو اگر مثلا ملاحظه فرمایید شاید یک مطلب عرفانی درش در بیاد، اما اون اولی و دومی متوسطن یا مثلا ضعیفن، سومی خوبه و دیگر نیازی به این جور تطابق نسخه کذا بلغ قرائتن و مقابله شد و اینها دیگه مطلب رو از اون سطح بالا پایین میاره. الحمدلله رب العالمین.